بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 194، مورخ 28/2/87.
اولا ارتباط اوغلا عوض شد، شرط و سلامه نبود. خب شرط و سلامه نبود، خیار شرط وجود نداره. الان شما در بازار اجناس دست دوم معلوم نیست شرط و سلامه ای باشید. در اجناس نو قطعا شرط و سلامه است. اگه تغییر نکنه، اگه همون موضوع باشه ممکنه، حتی حالات عوض میشه، اوضاع عوض میشه، ولی عین اون باشه معنا نداره. در بحث بنای عقلا گفتیم بنای عقلای حجت هم برمیگرده به حکم. اگه موضوع همان است معنا نداره حکم عقلا تغییر کنه. عقلا شرط مونه بعضی در بله 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 بله
بله
شد شرط، عیبی نداره، اشکالی نداره، عیبی نداره، میشه شرط ارتکازی هر که درست نیست. یعنی عملا اوغلا یک شیوه ای رو در بسیاری از موارد عرف همینطور ساخته میشه. اصلا ضرورت الان نیست عوض بشه. خب بشه، اشکالی نداره، عوض شد که عوض شد. یعنی به این معنا تا امروز شرط ارتکازی این بوده است. از امروز به علت ضرورت هایی که به وجود آمده مردم هی شرط سریع کردن، شرط سریع کردن. بعد از 20 سال شرط زمینی شکل دیگری شده است. اشکالی نداره بشه. گاه قانون عرف رو درست میکنه. روابط مالک و مستأجر در قانون جدید موادی را آورده است که این مواد در رابطه با شرکت ها و غیره چندین سال داره عمل میشود، به شکلی است که در حقیقت شرط ارتکازی ضمنی در قراردادهای حقوقی مبتنی بر اون خود بشود. عملا شرط السلامه به اون شکل است، شرط ارتکازی به اون شکل است. شرط ارتکازی اونجوری بود، طبق همون شرط ارتکازی خیار فصل برای طرف می آورد. احکام شریعت، مگر شما خیار شرط در شریعت دارید یا ندارید؟ خیار شرط احکامی دارد یا ندارد؟ ممکنه در همینجا، خواه همینجا موضوع عوض شده، ممکنه در یک قرارداد، در یک زمان، در یک بنگاه 10 نفر میان قرارداد میبندن با 10 شرط مختلف. عملا 10 نوع خیار فصل در همون ساعت برای 10 نفر ثابت میشن. فرقی نمی کنه، فرقی نمی کنه. این هم میشه شرط ارتکازی، میشه که شرط سریعه، گویا شرط انجام دادند، گویا گفتند، فرقی نمی کنه. عملا شرط ارتکازی میشه مثل شرط سر، حکم عوض میشه به تبع موضوعش. هیچ مشکلی نداره. یعنی چی تو اخلاق؟ سیدنا خدا خیلیتون بوده نسبیت احکام به تبع موضوعات چه کار به عدم نسبیت اخلاق داره؟ موضوع نگاه کنید اصلا قیاس اینا به هم در استنتاج حکم اصلا بنه سریعه رسولایی ها مباحث اخلاقی چجوریست، احکام شریعت تابع موضوعات چجوریست. در همون مباحث اخلاقی هم اگه موضوع عوض بشه حکم اخلاقی بلاشت کشوفه عوض میشه، ولی غیر از نسبیت اخلاقی که غربی ها میگوین موفرد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و حبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلوات ترزم و قلوب الجاحدین و اللهم وفقنا للعلم و العمل به. 6 صورت در عیوب حادثه در عین مستأجر ذکر شد. صورت 7 رو قبلا اشاره کرده ایم. برای اتمام استقصا ذکر میکنیم این صورت رو، و اون صورت این است که حدوث عیب در عین مستجر به سوء اختیار مستجر و بی مبالاتی خود او واقع شده است. شیر آب منزل رو باز گذاشته، رفته بیرون یا فراموش کرده، یک هفته منزل نبوده، آب همه منزل رو فرا گرفت. خب در این صورت روشن است که ضایع شدن منفعت و ایجاد نقص به ید مستجر و به سبب اقدام خود اوست. لذا نه قاعده لازرم و نه اجماع و نه شرط ارتکازی دلالت نمی کند که مجر زامن این نقص بوده باشد، چنانچه خواهد آمد در جای خودش که اینجا مستجر زامن نقص در عین هم می باشد، به خاطر این که عین مستأجر در ید او امانت بوده است، امین به مقتضای امانت عمل نکرده، لذا نقص در عین رو هم ضامن می باشه. از حکم این فروض سبعه، حکم وجود عیب در مال الاجاره هم کاملا روشن می شود، به این معنا که مال الاجاره تارتن جزئی خارجی است، تارتن کلی به ذمه است، و عیب حادث در مال و اجاره تارتن نقص در عین است، تارتن نقص در وصف است، و عیب حادث تارتن قبل العقد است، طهارتن بعد العقد و قبل القبض و طهارتن بعد القبض. حکم همه این صور با مقارنه با صور سبع در عین مستجره باید روشن بشه. حالا شما بگید اگه مال و اجاره جزئی خارجی باشد ای قبل القبض قبل العقد بعد القبض قبل القبض باشه، آیا مستأجر ضامنه یا نه؟
بعد القبض
چه داری؟ منافع ماشینتون یک ساله اشکال داره؟ بله آقای جعفری گفتم باید قابل تفسیر بشید. باری چند بسیار از بنابراین دقت کنیم حکم صور سبعه در مال و اجاره دقیقا حکم عین مستجر است الا در یک صورت و اون صورت این است که مال الاجاره تملیک شیست نه منفعت شیء. اگر مال الاجاره تملیک شیء باشد، مثلا یک سال منزل رو اجاره کردن مال اجاره کل یک سال، تملیک ماشینش یا نشد به موجه گفته یه میلیون تومن مال اجاره سالانه منزلت میشه، پول نمیدم بهت، ماشین جیانم رو تملیک میکنم به. اینجا به مجرد عقد اجاره ماشین ملک مجرد تا مجر این ملک رو قبض کرد رابطه مستأجر با این ملک دیگه قطع میشه، لذا در این صورت اگه بعد القبض عیبی حادث شد در این مال اجاره، این عیب شر نداره و به عهده خود موجب است، اجاره هم فسخ نمیشه. بله اگر مال الاجاره هم منفعت عین بوده باشد، اینجا بعد القبض هم اگر عیبی در و حادث شود، مستأجر ضامن اون عیب خواهد بود. باز ذکر این نکته چهارده قسم از حصول عین در عین مستأجره و مال و لجاره حکمش روشن شد. با نگاه به این چهارده قسم حکم تمام فروز 96 گانه حصول عین کاملا روشن و مشخص و قابل تخریج و تطبیق خواهد بود. مرحله اول در بحث خیار عید در اجاره تمام شد. مرحله دوم مسئله عرش در باب اجاره است. می‌دانید در باب بیع اگر عیبی در عین مبیع به وجود آمد، ذلحت بین عرش گرفتن و فسخ معامله مخیر است. فی الجمله حالا بعد معلوم میشه. بحث این است که آیا در باب اجاره هم اگر عین مستأجره یا مال و لجاره معیب بوده است، آیا ذلحق عدل فسخ و به جای او حق مطالبه عرش هم دارن یا ندارن؟ منزل رو اجاره کرد ماهی 100,000 تومان، ثم زهر مرتوب است منزل، ما به تفاوت 30% در اجاره بین منزل سالم و مرتوب، آیا مستأجر به جای فسخ اجاره پس از از این که رفع عیبم ممکن نیست اینم بگیم که باز آقای اشکال نکنم، آیا مستأجر می تواند اجاره رو تثبیت کنه با اخذ عرش یا نه؟ مستأجر به مؤجر بگه اجاره رو فسخ نمی کنن، ما به تفاوت می گیرم، عرفاً بین منزل مرطوب و غیر مرطوب 30% در مال اجاره تفاوت هستش، من 30% مال اجاره رو از پس می گیرم، اجاره رو تثبیت می کنم، فسخش نمی کنم. نه مانع گرفته نمیشه، اون که اولا و به ذات رفع نقص وظیفه اوست. اگه گفت من رفع نقص میکنم، مستأجر گفت نمیخوام، فایده دیگه نمیشه. اگه نخواستی چی، حتی عرشم نداره. بحث اینه که یا موجب نمیکنه این کار رو، یا بالاخره نمیتونه، به هر جهتی رفع نقص ممکن نیست، امکان عادی نداره، برای امکان عقلی ممکنه داشته باشه، امکان عادی نداره. آیا مستأجر فقط میتونه فسخ کنه اجاره رو یا نه حق عرش هم داره؟ میتونه بگه اجاره رو تثبیت میکنم، عرش ازت میگیرم، ما یه 70,000 تومن به اجاره میدم، نه 100,000 تومن. یا در طرف مال و اجاره همین معنا متصور است، مال و اجاره چه عین باشد چه منفعت، اگه نقصی در مال و اجاره هست که موجب فسخ شده، آیا موجب به جای فسخ میتواند اجاره رو تثبیت کنه و عرش بگیر از مستأجر یا نه؟ دقت کنید اینجا تارتن در عین مستأجر است، تارتن در مال اجاره است. اگر عیب در عین مستأجر مشهور میگوید مستأجر جایز نیست مطالبه عرش کنه، یا باید اجاره رو فسخ کنه به تمام، و یا اگه میخواد به این اجاره راضی بشه او رو تثبیت کنه، مجانا باید تثبیت کنه. حق گرفتن عرش نخواهد داشت. منزل مرطوبه، 30% هم تفاوت اجاره است. اگه مستأجر میخواد تثبیت کنه این اجاره رو، منزل گیرش نمیاد، بر نحوی میخواد اینجا بنشینه، باید با همون تمام مال اجاره بنشینه، حق گرفتن عرش نداره. این یک. و اما اگر عیب در مال و اجاره باشد، اینجا فقها میگن مال و اجاره تارتن عین است، تارتن منفعت است. اگر مال الاجاره عین باشد مثل تملیک ماشین در مقابل یک سال اجاره منزل، جمعی از علما میگویند موجب حق مطالبه عرش دارد، بلکه سید صاحب عروه میفرماید بل ربما یدعا عدم الخلاف، اجماع داریم که موجر میتواند مطالبه عرش کنه. حضرت امام در تحریر در این صورت میفرمایند در اخذ عرش اشکال است، بالاخره نتونستن تخریج فقهی بشه و بودن اشکال. اشکال یعنی دو احتمال، بالاخره احتمال داره بگیم موجر میتونه عرش بگیره، احتمال داره بگیم نمیتونه عرش بگیره، فتوا نیست، اشکال است. و اما اگر مال الاجاره منفعت باشد، مشهور علما میگن موجر حق گرفتن عرش ندارد. سوال مهم این است که چگونه است که در عقد اجاره میگید مستأجر مطلقا حق نداره عرش بگیره، موجر تفصیل میدی اگر مال الاجاره تملیک عین است حق گرفتن عرش داره، ادعای اجماع میکنی، و اگر مال اجار منفعت هست میگید موجرم حق نداره عرش بگیری، تخریج فقهی و استدلالی این مسئله چگونه است؟ دقت کنید قبل از این که به بررسی این بحث بپردازیم، وضعیت عرش در اجاره چگونه و چرا این اختلافات ایجاد شده، ابتدا فروز سبعه که حکمش روشن بود، روشن شد با عبارات سید در عروه تطبیق بدیم، عبارات سید رو بخوانیم، هر عبارت اشاره به چه قسمی، سه تا مسئله داره سید صاحب عروه فروز رو در ضمن سه مسئله ذکر میکنه، اینا رو تطبیق بدیم، بعدم عبارت تحریر رو خودتون برای فروز سبعه تطبیق بدید، احکام رو استفاده کنید که دیگه قسمت اول بحث تمام بشه کاملا، بعد بپردازیم به قسمت دوم وضعیت عرش در باب اجاره چگونه است. عبارتهای سید رو در عروه ببینید، ببینید در کدام اشاره به چه قسمی است. مسئله هفته عبارت سید اینه: اذا وجد المستجر فی العین المستجر عیبا سابقا علی العهد، و کان جاهلن بهی فإن کان مما تنقص بالمنفعه فلا اشکال فی ثبوت الخیار له بین الفسخ والابقاء و ظاهر عدم و جواز مطالبت العرش فله الفسخ و رضا بها مجانم. عبارت رو تحلیل کنید ببینید اشاره به کدوم قسمت اقسام سبعه هست. اگه مستأجر در عین مستأجره عیب سابق بر عقد پیدا کرد، جاهلم بود به اون عیب، فامکان مما تنقص به المنفعه، این اشاره به چیه؟ فامکان مما تنقص به المنفعه یعنی چی؟ کدوم تفصیل در کجا؟ اونجا که موجب نفس نمیشد مثالش مثل چی؟ بله، مثل حکم در عبد، باز اون دو قسم بود خودش، حکم در عبد، عبد کاسب، یک قسم دیگه هم بود که موجب تفاوت در رغبت میشود یا نه. خب بالاخره این مسئله هفتم سید صاحب عروه اشاره به کدوم قسم از اقسام سبع بود؟ قسم اول احسن، فلا اشکال فی ثبوت الخیار له بین الفسخ و الابقاء، مستأجر عیب سابق بر عقد پیدا کرده، عیب در عین مستأجره بوده، جاهلم بوده، عیب موجب نقص در منفعت شده، خصوصیات چهارگانه‌ای که در قسم اول گفتیم. لا اشکاله که مستأجر خیار داره بین فسخ و ابقا. خب عرش رو هم تو پرانتز همینجا سید صاحب عروه ذکر کرده که ما بعد بررسی میکنیم. سید صاحب عروه میفرماید مستأجر خیار فسخ داره اما حق مطالبه عرش نداره. اگه میخواد به این عقد راضی بشه مجانا باید راضی بشه، اگر میخواد فسخ کنه فسخ کنه. بسیار خوب، عبارت بعدی، نه لو کان العیب مثل خراب بعض بیوت دار فالظاهر تقسیط الاجره لانه یکون حین اذن من قبیل تبعض صفته. این اشاره به کدوم قسم؟ عیب در خود این باشه. خب بله، کدوم قسم بود از اون اقسامی که ما گفتیم؟ قسم پنجم. قسم پنجم که گفتیم خیار تبعض صفقه، همون قسمی که امام در تحریر اصلا ذکر نمی کنن چون از محل بحث خارجه در حقیقه. بسیار خوب، عبارت بعدی، ولو کان العیب مما لا تنقص معه المنفعه کما اذا تبین کون الدابة مقطوعة العذر، کون الدابة مقطوعة العذر فربما یشکل فی ثبوت الخیار معه لکن الاقوى ثبوته اذا کان مما یختلف به رکبات و تتفاوت معه الاجره. بگید اشاره به کدوم قسم؟ ببینید اصطلاحی صحبت کنید، میخوای تدریس کنید، روز بعد میاید بعد میگید ما همون صورت ماشینه رو داریم توضیح میدیم، اون بنده خدایی که داره گوش میکنه بعد اون صورت ماشینه یعنی چی؟ یه اجمال تو ذهنش میمونه. باری کلا نقص در منفعت نیست. اگه نقص در منفعت نباشه دو قسم داره، دو فرض داره. تارتن اختلاف در رغبت و تفاوت اجاره پیش میاد، تارتن پیش نمیاد. اگه پیش نیامد اجاره درست فسخ نداره. تفاوت در رغبت پیش آمد اجاره درست نیست، میفرمان اخلاص مربوط خیار فسخ است. بسیار خوب، ایشون میگن بعد الان دیگه بله و کذا له الخیار اذا حدث فیها عیب بعد العهد و قبل القبض بل بعد القبض ایضا وان کان استوفا بعد المنفعت و مضا بعد المرده هذا اذا کان العین شخصیه. اینم اشاره به قسم دوم و سومی بود که ما توضیح دادیم. ای بعد العقد بوده قبل القبض، بعد العقد بوده بعد القبض، ای شخصی بوده احسن. گفتیم بحث کردیم آیا خیار در هر دو صورت ثابت یا نه. ما حرف سید صاحب قربه را قبول کردیم، خیار در هر دو صورت ثابته برای مستأجر، بر خلاف بعض الاعلام از اتباع شهید صد که تفصیل میدن میفرمایند بعد القبض عرض کنم حق خیار نداره، قبل القبض حق الخیار دارد. سایر عبارتهای مرحوم سید رو در قربه ببینید، دو تا مسئله بعدم ببینید، در این سوالی که گفته شد عبارتهای ایشون تطبیق بکنید، عبارتهای تحریر هم که همه این فروض رو در ضمن یک مسئله حضرت امام در تحریر بیان میکنن، اونم برای سوال سبعه تطبیق کنید. جلسه بعد بحث عرش رو بررسی کنید و انشاءالله تمام بشه بحث. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. از کنم دو سه تا از دوستان از مکه و اینا زنگ زدن گاهی سلام میرسوندن، گفتن آقا ما به یاد دوستان هستیم، بگیم بالاخره تماس گرفتن. یکی از آقایون هم زنگ میزد که پدرشون مریضه، این رو به دوست تهران عمل دارن، آقایون دعا کنن بالاخره برای شفای همه مرضا. ایشون هم توصیه میکردن دوستان دعا کنن یه سوره حمد بخونیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهری.